آفرین، چرا زیاد میشه؟ TIBC توی آنمی فقرآهان هم افزایش پیدا میکنه، چون تعداد صندلی خالیام داره زیاد میشه. خب فری میچسته، اینو دوباره توضیح بدم باشه بچه ها. ببینید گفتم لومن اینجا DMT1 رو داریم که آهن دو ظرفیتی رو انتقال میده. دلیل این که میگیم جذب آهن با جذب کلسیوم تداخل داره، چون DMT1 کلسیوم رو هم انتقال میده. حالا آهن دو ظرفیتی انتقال پیدا کرد، توسط فروپورتین وارد خون میشه. اگر آهنم رو نیاز نداشته باشم، به صورت فرکین تو بدن ذخیره میشه. ولی اگر اعضای بدن من، ارگانهای بدن من مثل مغز و استخوان، مثل کبد، مثل عضلات نیاز داشته باشن، ترانسفری روی کار میاد. ترانسفری رو تصور بکنید یه اتوبوسه که پر از صندلی خالیه. این صندلی خالی ها باید با آهن پر بشه. خب توی کمخونی فقر آهن گفتم آهن کمه، پس تعداد صندلی خالی هام زیاد میشه. دلیل این که توی کمخونی فقر آهن TIBC افزایش پیدا میکنه همین مسئله است، و این که TRP ها میره به سلول هدف میرسونه. حالا با توضیحی که بهتون دادم به هم بگیم توی آنمی فقر آهن انتظار دارم آهن سرومم چه تغییری بکنه؟ بچه ها با ما همراه میشین؟ توی آفرین، مرسی از خانم شوایی که با من همراه شدن. آفرین بچه ها، آهن سروم کاهش پیدا میکنه. فرکتین چه تغییری میکنه توی آنمی فقر آهن؟ فرکتینم هم کم میشه. چرا؟ وقتی پول تو جیبم نداشته باشم میرم سراغ سرمایه‌ام، میرم سراغ کارت بانکیم، پول از توش برمیدارم. طبق توضیحی که دادم TIBC چه تغییری میکنه؟ TIBC افزایش پیدا میکنه، چون صندلی خالی ها داره زیاد میشه. TS چیه؟ Transferring Saturation. بچه ها این صندلی پرا رو داره به هم نشون میده. تعداد صندلی پرا توی آنمی فقر آهن کم میشه، پس ترانسفرینگ سچوریشن هم کم میشه. هپسیدین هم که بهتون گفتم، هپسیدین توی آنمی فقر آهن کاهش پیدا میکنه. حالا پروتوپورفیرین چیه بچه ها؟ ساختمان هم قبل از اینکه آهن بهش بچسبه رو بهش میگیم پروتوپورفیرین. خب پس کسی که کم خونی فقر آهن داره، پس تعداد اف ایش کمتره دیگه، پس پروتوپورفیرین تو آنمی فقر آهن افزایش پیدا میکنه. خب بریم سراغ فرتین. بچه فرتین یه پروتئین فاز حاده، یعنی تو کسی که بیماری التهابی داشته باشه، تو کسی که عفونت داشته باشه، چون پروتئین فاز حاد هست فرتین افزایش پیدا میکنه. پس برای اینکه آگاه بشم از این که آیا فرتینم ماسته شده به دلیل بیماری التهابی که وجود داره یا نه، اومدم بهتون بگم که بچه ها اگر کسی بیماری التهابی داشته باشه باید فرتینش بالای 200 باشه که من بگم که این آهن خوبش کنترل شده. خب اگر کسی که بیماری التهابی داره و فرتینش کمتر از 15، یعنی دیگه آهنی در بدنش وجود نداره و صفره. و وقتی فرتین بین 15 تا 100 باشه، این حالت رو یکم برامون ماسکه میکنه و نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. خب برای اینکه صحبتم رو در رابطه با فرتین براتون ملموستر بگم، یه مثال میزنم. تصور بکنید بچه هایی که توی بخش نفرو دارین کار میکنید، برید پرونده ها رو امروز توی این رابطهی که من میگم یه نگاه بکنید، مطمئنم دیدتون تغییر میکنه. بچه های بیمار CKD هست، میان میگن که هر چقدر با این که فرتینش نرماله ولی هرچی بهش آهن میدیم آهنش، ولی هر کارش بهش اریتروپویتین میدیم اصلا به حد نرمال بر نمیگرده، آهنش نمیاد تو حد نرمال، با اینکه ذخیره آهنش 120. ما میگیم فرتین 30 تا 100 نرماله، این 120 چه اتفاقی افتاده؟ بچه‌ها بهتون گفتم چون فرتین پروتئین فاز حاد هست افزایش پیدا میکنه. ولی برای اینکه خیالمون راحت بشه که فقر آهنی وجود نداره و ذخایر فریتین کم نشده باید اینو بالای 200 نگیریم. و کیسایی که سی‌کی‌دی هستن و افرادی که دارن دیالیز میشن حتما ونوفر داره بهشون داده میشه تا جایی که فریتین به بالای 200 برسه. پس وقتی فریتین 120 بهش آهن تزریقی داده میشه. پس یه وقت نیایی بگی که این که فریتینش نرماله چرا دارن بهش آهن تزریقی میدن. خب با این توضیحاتی که دادم بریم سراغ استیج بندی فقر آهن. بچه ها مرحله اولش بهش میگن نگاتیو آیرن بالانس، یعنی اصلا تغییری توی هموگلوبین دیده نمیشه ها. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم حتی آهن سروم هم نرماله ولی چون رو به کم شدن هست میره سراغ ذخایرش، یعنی ذخایری که توی مغز و استخوان وجود دارن و فریتین آروم آروم شروع میکنن به کم شدن. توی این مرحله اگر فردی توی این مرحله هم باشه میگه خیلی ضعف و خستگی دارم، علامت بالینی این مرحله هست. بریم سراغ بقیه فاکتورها نرماله. قسمت دوم آیرن دفیشنت اریتروپویزیس که اتفاق میفته دیگه تغییرات داره ایجاد میشه ولی همچنان آنمی وجود نداره. بچه ها وقتی فریتین به زیر 15 میرسه یعنی عملا آهن صفر شده، TIBC شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، یعنی سنگنلی خالی هم داره زیاد میشه، آهن سروم هم داره کم میشه و اشباع ترانسفرین هم داره کاهش پیدا میکنه ولی همچنان مورفولوژی هموگلوبین تغییری نداره و میکروسیت هم دیده نمیشه تا اینکه برسیم به استیج نهایی که آنمی فقر آهن کاملا مهرز بشه. یعنی علاوه بر اینکه تغییر توی هموگلوبین داریم، MCV، MCH داریم، روی فاکتورهای قبلی که در رابطه با آن صحبت کردم تغییرات شدیدی رو داریم میبینیم. بچه اینم تقریبا همونه از روی آپ تو دیت برداشتم، حالا بعدا خودتون نگاه بکنید یه کوچولو اعدادش با هم متفاوته ولی مراحلی که بهتون گفتم دقیقا همین مسئله است. خب برای که زمان کم نیاریم من یه کوچولو سرعتم هم بیشتر میکنم. بریم سراغ علائم بالینی که اتفاق میفته. بچه شایع‌ترین علامت بالینی ممکنه خستگی باشه، پیکا باشه، رستلس لگ سیندروم یعنی سندروم پای بیقرار که یکی از دلایل ایجاد سندروم پای بیقرار دیدین هست با افرادی که جلوی نشسته یه پشت تون 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 تکون میده یا میگه شب میخوام بخوابم انگار مچ پام داره کنده میشه، هی دلم میخواد پامو تکون بدم. داره درست میگه، یه بخشش به خاطر آهنه ولی که یه بخش آهنش رو درمان میکنیم ولی درمان قطعیش حتما باید دارو هم بهش داده بشه ها، حواستون باشه. سردرد فرد دچار دیسپنه میشه، خستگی میشه، تحمل ورزش کردنش میاد پایین. یه سری دیتاهای دیگه داریم، مثلا رنگ و رو پریده است، ممکنه که این پورس های زبانیش رو از دست داده باشه، ممکنه که شقاق گوشی لب پیدا بکنه یعنی گوشی لبش ترک میخوره ولی اینا اختصاصی نیستن ها. بچه ها توی کمبودهای ویتامین های گروه B هم این حالت رو داریم میبینیم و اینکه فرم ناخون تغییر پیدا میکنه، ناخون ها به حالت قاشق شکل درمیان و ریزش مو هم پیدا میشه. ولی گفتم به علامت رو بدونید، آگاه باشین علائم چی هست ولی دیتای آزمایشگاهی حتما باید در کنارش قرار بگیره تا اینکه بتونیم تصمیم بگیریم. حالا میگه چه کسایی احتیاج داره درمان بشن؟ میگیم اگر کسی فقر آهن رو داشته باشه، چه میخواد کمخونی داشته باشه چه کمخونی نداشته باشه ولی فقر آهن رو داشته باشه حتما باید درمان درش اتفاق بیفته. و بچه ها ببینید آپ تو دیت چی میگه که من اینجا رو براتون هایلایت هم کردم. میگه یه رژیم غذایی خوب که به اندازه کافی هم آهن برای نیاز فیزیولوژیکی ما داشته باشه ولی نمیتونه کمبود رو جبران بکنه ها. پس حالا توصیه هایی که طب سنتی میکنه یا بعضی از عزیزان تو حوزه ما میکنن، رژیم غذایی نمیتونه کمبود رو جبران بکنه، اگرچه که ما تاکید میکنیم باید روی منابع هم و غیر هم تاکید داشته باشیم، ملاحظات تغذیه‌ای که گفتم رو در نظر بگیریم ولی مکمل یاری رو نمیتونیم بذاریم کنار. چون من مراجعه کننده دارم میگنم کم خونه، میگه نمیخورم، دارم سه شیره میخورم که کم خونی برطرف بشه. خب حالا این که ببینیم که آهن و اورال دریافت بکنه یا این که آیوی دریافت بکنه، اولویت انتخاب ما دریافت اورال هست. شرایط آی وی تو کسی هست که مشکل داره. توی خانم های باردارم که براتون مفصل توضیحش دادم که چه کسایی اندیکاسیون استفاده از فرم آی وی رو دارن. بریم سراغ عوارضی که ممکنه دریافت خوراکی آهن برامون ایجاد بکنه. بچه‌ها یکی از شایع‌ترین عوارض میتونه عوارض گوارشی باشه. یادمون باشه دیوبوسر جز عوارض شایعی هست که مکملای آهن ممکنه ایجاد بکنن. ولی اول تعریف دیوبوسر رو با هم بدونیم و بعد بتونیم مراجعه کننده رو کمک بکنیم که چی کار بکنه. که اگر دیوبوسر براش ایجاد شده این دیوبوسر کاهش پیدا بکنه. بچه ها گفته خیلی از مریضا میان برای تو مطب من دارم تجربه شخصی با خدمتون میگم، میگه خانم دکتر من قبل از این که رژیمم رو شروع بکنم هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم اجابت مزاج داشتم، از وقت رژیم شما رو شروع کردم شده یه روز در میون، پس من یه بوست دارم. بچه ها میخوام شما مریضت رو آگاه بکنی که از این سوء تفاهم ها خارج بشه. میخوام بهت بگم که عزیز من یوبوسفت اصلا اگر به لحاظ تکرر بخوایم بررسیش بکنیم، اگر کسی حداقل 2 تا 3 بار در هفته دفع داشته باشه اصلا تعریف یوبوسفت به خودش نمیگیره. یه حالت داره هر روزمش میگم دوچار یوبوسفتی. چرا؟ چون میگه وقتی میرم دستشویی زور میزنم، حس میکنم دستشویی دارم ولی تخلیه نمیشه. خب این آدم اگر هر روزم دف داشته باشه اسم یوبوسفت رو میگیره، ولی به لحاظ تکرر الزامی وجود نداره که هر روز بخوان افراد دف داشته باشن. و یه رفته ای که تو رژیم وجود داره، قبل از اینکه فرد بیاد پیش شما رژیم غذایش رو شروع بکنه یه حجم زیادی رو غذا میخورده و به همون تناسب دف داشته، حالا رژیم گرفته حجم غذاش کمتر شده، پس پسمانده کمتری براش باقی میمونه که بخواد دف داشته باشه. خب حالا بریم سراغ این که چرا کارایی داریم. چون گفتم مکمل آهن میتونه روی یوبوسفت هم تأثیر گذار باشه، حتما بهش میگیم عزیز من حجم عمده مطبوع رو داره آب تشکیل میده، پس اگر داری قرص آهن میخوری مصرف آب تو زیاد بکن که تو حد ممکن از این مشکل جلوگیری بکنی. باید از منابع خوب فیبر استفاده بکنه، ولی یادمون باشه فیبر بخوره آب نخوره جواب نمیده ها. حالا بریم سراغ مشکلات گوارشی دیگه، راهکارهای دیگه که آپدیت به ما توصیه میکنه که این از این عوارض گوارشی جلوگیری بکنیم چی هست. میگه اگر تو تهوع پیدا کردی، اگر دل درد پیدا کردی، اگر که نمیتونی مکمل آهن رو استفاده بکنی، بیا یه کاری بکن. به جای اینکه هر روز بخوری یه روز در میون مکمل آهن تو استفاده بکن، یا بیا توی رژیم غذایی تغییر ایجاد بکن. درسته که ما میگیم بیشترین میزان جذب آهن وقتی هست که فرد حالت ناشتا داشته باشه یا اینکه با منابع کلسیوم خورده نشه، ولی آپ تو دیت میگه اگر میبینی نمیتونی تحمل بکنی و قرار قرص آهنتو کلن بذاری کنار، اشکالی نداره با غذا بخور، اشکالی نداره با منابع کلسیوم بخور، ولی آهنت رو قطع نکن. درست جذبش کم میشه ولی مدت زمان بیشتری رو میدیم تا اینکه بتونیم جبران بکنیم این کم خونیمون رو. و یا اینکه اگر که دوز ملحی که داری استفاده میکنی بالاست، بیا از فرمای استفاده بکن که آهن الیمنتال کمتری داره. باز هم اگر تو آهن الیمنتال کمتری بگیری بهتر از اینه که کلن بخوای مکملت رو کنار بذاری. خب و اینکه اگر رو دوزی که متوجه شدی داری تحملش میکنی برنده، خیلی از کمپانی ها اومدن آهنای عالی رو تولید کردن که میزان آهنش کمتره و مریض ها بهتر میتونن تحملش بکنن. میگه دوزی رو که متوجه شدی اون دوزو داری تحمل میکنی، آروم آروم دوزو افزایشش بده. ولی اگر میبینی هیچ رقمه نمیتونی تحملش بکنی، کلن دریافت خوراکی رو بذاریم کنار و بریم سراغ دریافت آیوی که این به عهده متخصص اونکولوژیست هستش. و اینکه خب این توضیح هم دادم اگر فرم آیوی میگیره دیگه دریافت اورال آهن باید به طور کل قطع شده باشه. برای اینکه ببینیم پاسخ به درمان داده شده. بچه ها علامت ظاهری، علامت که توی خمافه ایجاد میشه، خستگی هایی که ایجاد میشه، امروز آهن رو بخوره فردا میگه چقدر سرحال ترم، چقدر راحت تر دارم درس میخونم، چقدر خوابم بهتر شده، دلیلی نیست که زرقای راه هم پر شده باشه، چون یه روزه این اتفاق نیست. آنزیم هایی که توی متابولیسم درشت مغذی ها نقش دارن تاثیر بذاره، به خاطر همین حال خوبه یه روزه دیده میشه. میگن یه سندروم پای بیقرار وجود داره، معمولا 72 ساعت بعد از تزریق حالت خیلی بهبود پیدا میکنه. غلظت هموگلوبین آروم بعد از یکی دو هفته نرمال میشه، یعنی میاد شروع به افزایش پیدا میکنه. اگر کمبودی توی هموگلوبین دیده بشه یک ماه و اینکه به حالت نرمال برسیم معمولا 6 تا 8 هفته طول میکشه، ولی این ذخایر پر شدن، ما یه زمان 6 تا 8 ماه هم لازم داریم برای اینکه بتونیم ذخایر فریتینمون رو به حد اشباع و کامل برسونیم. حالا بریم سراغ مکمل هایی که توی بچه ها توصیه میشه. گفتم یکی زنان باردار توی سه ماهه دوم و سوم بارداری، یعنی از ماه چهارم بارداری، بیشترین نیاز رو دارن. یکی گروه شیرخوارا هستن. این توصیه های WHO هست بچه ها. میگه بچه هایی که 6 تا 23 ماهه هستن 10 تا 12 میلی گرم آهن المنتال میتونن دریافت کنن. این لیپوزوفر آهنش لیپوزومال هست بچه ها، سیاهی دندون هم نمیده، تداخل هم خیلی نداره، مزه خوشمزه هم داره، به ازای هر یه سیسیش 7 میلی لیتر آهن المنتال داره، یا سیدرال همینطور میتونیم بدیم. ولی آهن رو یادتون باشه اینجا درست نوشته 6 تا 23 ماه، ولی ما مکملیاری آهن رو توی بچه ها از زمانی که بچه وزنش دو برابر وزن تولدش میشه شروع میکنیم. خیلی از بچه هایی که LDW متولد میشن سه چهار ماه ده ما اینکه میایی مکمل آهن رو واسه شروع میکنیم، پس اینو حواستون باشه. توی بچه های 24 تا 59 ماهه 30 میلی گرم آهن المنتال باید داده بشه روزانه برای اینکه بتونیم از کمخونی جلوگیری بکنیم. آیروکیپ جز برندهای خوبه که هر یه سی سیش 15 میلی گرم فروسفومارات داره، پس باید به اینکه 30 میلی گرم برسیم دو سی سی داده بشه. و در گروه های سنی مختلف بچه، چون اسلاید رو بهتون میدم و من میخوام به تمام مباحثم برسم، اینا رو خودتون بخونید که این هم یه توصیه کلی WHO هست برای اینکه تو گروه های سنی مختلف داره میگه یه بازه هایی برای اینکه از کمخونی فقر آهن پیشگیری بکنیم باید آهن بخورید. الان به عنوان مثال دارم بهتون میگم، میگه بچه هایی که توی سنین مدرسه قرار گرفتن یه دوره سه ماهه 30 میلی گرم روزانه بهشون آهن بدید. مثلا فصل تابستون روزی 30 میلی گرم بهشون آهن داده بشه برای اینکه بتونیم از کمخونی فقر آهنمون جلوگیری بکنیم. این هم یه سری فاکتورها که بهمون گفته چیکار بکنیم که زیست دسترسی آهنمون بیشتر بشه که توی ملاحظات تغذیه بهشون اشاره کردم. بهتون گفتم آهن دو مدل داریم، یه سری آهن معدنی داریم، یه سری آهن عالی داریم. الان من یه سری برندهای خوب و رایجی که تجویز میشه رو اینجا براتون گذاشتم. بچه ایزی آیرون فرمش بیسگلیسیناته، 28 میلی گرم آهن داره. یا سیدرال که خب افراد تحمل بهتری رو دارن. یه فرم داری فروفورت دئودنال که 80 میلی گرم آهن المنتال داره. یعنی اگر کسی کمخونی فقر آهن داره میگیم باید روزانه 200 میلی گرم آهن المنتال دریافت بکنه تا این که بتونه کمخونیش جبران بشه. آیا سیدرال که 30 میلی گرم آهن المنتال داره، آیا ایزی آیرون که 28 میلی گرم آهن المنتال داره میتونه تامین کننده باشه؟ اگر بخوام 200 میلی گرم بخوریم یعنی باید روزی 8 تا یا ایزی آیرون بخوره که منطقی نیست. بنابراین میریم سراغ برندهایی که آهن المنتال بالاتری دارن. بچه این فرامکس بسیار برند خوبیه که 100 میلی گرم آهن المنتال داره. یعنی اگر قرار باشه 200 میلی گرم تامین بشه، فرد میتونه دو تا دونه فرامکس بخوره، ولی اگر قرار باشه این زیای رو بخوره باید 8 تا بخوره. که معقول تر هست که بریم سراغ گزینه هایی که ملح بالاتری رو دارن. خب حالا بریم سراغ تشخیص افتراقیامون. من در رابطه با تالسمی و آنمی فقرهان یک کوچولو براتون توضیح دادم، اینجا میخوایم مفصلتر با هم صحبت بکنیم که آنمی فقر آهن و تالاسمی رو چجوری تفکیکش بکنم که اشتباهی نیام آهن بدم در حالی که تالاسمی داشته. بچه ها RBC توی آنمی فقر آهن کاهش پیدا میکنه ولی توی تالاسمی نرماله، و چه بسا که توی دامنه بالا قرار گرفته. معمولا من دارم به صورت تجربی بهتون میگم افرادی که تالاسمی دارن RBC بالای 5 دارن، اینو حواستون باشه. هر دو میکروسیت هستن، به همین دلیل MCD در هر دو کاهش پیدا میکنه. در رابطه با RDW با هم صحبت کردیم، در رابطه با فریتین که ذخیره آهن هست توی آنمی فقر آهن کاهش، و توی تالاسمی نرمال یا افزایش پیدا میکنه. به شاخص منسر اشاره کردم، منسر اندکس نسبت MCD به RBC بود که این رو هم با هم صحبتش کردیم. فاکتور جدیدی که میخوام بهتون معرفی بکنم دیفرنشیشن فاکتور، یعنی فاکتوری هست که داره افتراق میده آنمی فقر آهن رو از تالاسمی که این فرمولشه. اگر جوابی که از این فرمول به دست میاریم منفی در بیاد، یعنی فرد دچار تالاسمی شده. اگر مثبت در بیاد، یعنی احتمال اینکه ابتلا به کمخونی فقر آهن هست بیشتر هست. خب ولی مهمترین فاکتوری که میتونه اینا رو برامون تفکیک بکنه الکتروفورز هست. بچه ها هموگلوبین آ توی الکتروفورز همه افراد به صورت نرمال بیشترین میزان رو داره، ولی هموگلوبین A2 و هموگلوبین F توی فردی که تالاسمی داره افزایش پیدا میکنه. پس رنج نرمال هموگلوبین A2 باید 1.5 تا 3% باشه. اگر دیدی که 3.5 تا 7% شده، یعنی که تالاسمی داره. ولی یه وقت فردی هست هم تالاسمی داره هم آنمی فقر آهن داره، اینو چطور متوجهش بشم؟ بچه ها بسیار کار سختیه. میدونین چرا؟ چون حتی الکتروفورز هم نمیتونه به همون جواب بده، چون آنمی فقر آهن هم سوار شده. یه وقتایی میبینه هموگلوبین A2ش هم تو محدوده نرمال قرار گرفته. کاری که متخصص میکنه این که میاد ترایال تراپی میکنه، یعنی یه مدت بهش آهن میده و دوباره الکتروفورز رو بررسی میکنه. اگر ببینه الکتروفورز تغییری نکرده پس مطمئن میشه فقط آنمی فقر آهن بوده. اگر ببینه نه الکتروفورز عددش تغییر کرده، یعنی آنمی فقر آهنی بوده که طالبا تالسمی روی هم سوار شده بودن. این هم مثالی که همون اول کار بهتون گفتم. بچه ها ببینید این فرد ما با هم حسابش کردیم و متوجه شدیم که تالاسمی داره. ببینید RBC که گزارش کرده 5.7، یعنی که میتونه نرمال باشه، حتی گاهن میتونه از حد نرمال بالاتر باشه. روی هموگلوبین هموتوکریت اثری رو نمیبینیم. MCD MCH کاهش پیدا کرده، RDW نرماله. توی این فرد الکتروفورز درخواست شده، الکتروفورزش داره نشون میده که هموگلوبین A2 بالاتر از 3.5%. پس حتما مطمئن میشیم که این فرد آنمی فقر آهن داره. خب اما بریم سراغ آنمی ناشی از بیماری های مزمن. برای که بتونم بیماری مزمن رو براتون یه جوری بگم که خیلی خوب متوجهش بشین، به مثال من گوش بکنید برای که نخواهیم اینا رو حفظ بکنید. این که تصور بکنید توی آنمی ناشی از بیماری های مزمن مشکلی که وجود داریم که اریتروپویتین نیست، اگر هست ساخته نمیشه. آهن هست ولی اجازه داده نمیشه از ذخایرش آزاد بشه. بعد بزنم بر بکنید یه سری کارگر میخوان برن محل کارشون. این کارگر ها سوار یه اتوبوس شدن، پس تمام صندلی خالی اتوبوس پر شده به واسطه کارگرهایی که توش نشستن. اما در این اتوبوس قفله و باز نمیشه که کارگرها خارج بشن برن محل کارشون. خب اتوبوسی که بهتون گفتم ترانسفرینه، TIBCه. اون آهنایی که قرار سر کار باشن آهن سرومه. خب حالا میخوام بهتون بگم که آیا تعداد کارگرایی که میخوام برن سر کار کم میشه یا زیاد میشه؟ اینو با من همراه باشین که من مطمئن بشم مطلبم رو دارین میگیرین. گفتم تصور بکنین یه تعداد کارگر میخوان برن سر کار، سوار یه اتوبوس شدن، تمام صندلی های اتوبوس هم پر شده، ولی این اتوبوس درش باز نمیشه. آفرین، پس تعداد کارگرایی که باید سر کار باشن کم میشه. این یعنی چی؟ این یعنی که داره به هم نشون میده آهن سرومم کم شده. بچه ها توی اتوبوس تعداد صندلی خالی ها کمه یا زیاده؟ گفتم کارگرها تو اتوبوس نشستن، در اتوبوس قفل شده، پس تعداد صندلی خالی هم تو اتوبوس کم میشه، چون که کارگرها نشستن و در قفله. پس TIBC توی بیماری مزمن کاهش پیدا میکنه، برخلاف این که توی آنمی ناشی از فقر آهن افزایش پیدا میکنه. ضعف رتین هم بهتون گفتم پروتئین فاز حاده، چون التهاب وجود داره افزایش پیدا میکنه. پس براتون جا افتاد تفاوت آنمی فقر آهن از آنمی ناشی از بیماری های مزمن؟ خب ولی بچه ها اگر بخوایم بین فاکتورهایی که داریم میبینیم بهترین فاکتور برای که بتونه تشخیص رو برامون راحت بکنه فرتین هست. حالا بریم سراغ این که من که یادمون باشه بچه ها توی بیماری های مزمن اکثرا آنمی که میده میکرو نرموسیت میده. خب نرموکروم نرموسیتیک ایجاد میکنه. خیلی موارد محدودی هست که بشه میکروسیت ایجاد بکنه، بیشتر به حالت نرموسیت وجود داره. با این توضیحی که دادم فکر کنید یه خانم 40 ساله با آرتیت روماتوئید بهتون مراجعه کرده. میدونیم آرتیت روماتوئید یه بیماری التهابیه، هموگلوبینش 11.5. برای MCV این خانم که بیماری مزمن داره بیشتر کدوم حالت فکر میکنیم اتفاق بیافته؟ آیا MCVش توی محدوده نرمال قرار میگیره یا از حد نرمال کمتر میشه یا از حد نرمال بیشتر میشه؟ نه دیگه، حالت دوم میکروسیته. ممکنه که حالت دوم هم اتفاق بیفته، ولی گفتم شایع ترین حالتی که ما داریم میبینیم نرموسیت دیده میشه. خب این هم تشخیص میکروسیت بودن هست که بهتون گفتم اول CBC رو چک میکنیم، میریم سراغ فرتین. اگر فرتین کمتر از 15 باشه یعنی عملا آهنی وجود نداره و برامون آنمی فقر آهن کاملا محرز میشه. اگر فقر آهن اگر که فرتین نرمال یا بالا باشه میریم سراغ TIBC و سچوریشن رو چکش میکنیم که اگر که میزان آهن سروم کاهش پیدا کرده باشه، TIBC افزایش پیدا کرده باشه، آنمی فقر آهن برامون محرز میشه. اگر که سروم آهنی کاهش پیدا کرده باشه، TIBC کاهش پیدا کرده باشه، بیشتر شک و میره به سمت آنمی ناشی از بیماری های مزمن و ادامه ماجرا. خب از اینا میگذرم چون هر کدوم مفصل براتون توضیح دادم چه اتفاق میفته. من نگاه هم به زمانه برای این که بسونم برسم اینا رو خودتون بخونیدش. بچه ها تا الان در رابطه با آنمی میکروسیت مفصل با هم صحبت کردیم، تو بارداری صحبت کردیم، آنمی فقر آهن رو براتون توضیح دادم، تشخیص افتراقی ها رو بهتون گفتم. حالا میخواییم بریم سراغ آنمی ماکروسیت. دلیل تغذیه زیادی داره. اگر MCV بیشتر از 100 شده باشه یعنی که ماکروسیت اتفاق افتاده. حالا چه دلایلی میتونه ایجاد بشه؟ ممکنه که کمبود فولاد باشه، کمبود B12 باشه، به دلیل مصرف دارو باشه، مشکلات کبدی باشه، مصرف الکل باشه، هایپوتیروئیدی باشه و موارد دیگه. اون چیزی که تغذیه برای من ارزشمند هست B12 و فولاد هست، ولی باید حواسم باشه که بتونم افتراقش بدم از باقی مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه. و شما بهتون گفتم RDW ممکنه که توی آنمی ناشی از کمبود B12 و اسید فولیک هم افزایش پیدا بکنه. اگر دیدیم MCV RDW هر دو افزایش پیدا کردن مگالوبلاسته، اگر MCV افزایش پیدا کرده باشه و RDW تو محدوده نرمال باشه، اصطلاح ماکروسیت رو بهش میدن. خب بچه ها واقعیت اینه که کمبود B12 و فولاد توی این کشورهایی که به لحاظ رژیم غذایی مشکلی ندارن خیلی اتفاقی هست که نادره که بخواد به دلیل منابع غذایی اتفاق بیفته، ولی تو چند تا حالت داریم که اینا رو با هم بررسیش میکنیم. ویتامین B12 یادت باشه منابع خوبش منابع حیوانی هستن، اصلا گیاهی منابع گیاهی B12 ندارن، ولی خب نیاز ما هم به B12 کمه. این که حتی اگر یه نفر کلن منابع حیوانی رو بذاره کنار و یه ویگن میشه و خیلی سفت و سخت رژیم گیاهخواری رو تبعیت بکنه، حداقل 4-5 سالی طول میکشه تا ذخایرش به حداقل برسه. نقطه مقابل B12 فولاته که ذخایری که ما داریم غالبا گیاهی هستن و منابع غذایی گیاهی میتونن تأمین کننده اسید فولیک باشن. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته که کمبود B12 ایجاد میشه. یکی از دلایلش کاهش دریافته، مثل کسایی که وگن هستن یا کسایی که اصلا منابع پروتئینی حیوانی رو دریافت نمیکنن. یه وقتایی ممکنه که ما مشکل توی بازجذب داشته باشیم، توی جذب مشکل داشته باشیم که یکی از شایع‌ترین دلایلی سلیاک میتونه باشه، IBD میتونه باشه، گاسترکتومی میتونه باشه و موارد این چنینی. یه وقتایی داروها ممکنه که تداخل ایجاد بکنن. بچه ها متفورمین حواستون باشه، کسایی که مجبور هستن به واسطه بیماری که دارن متفورمین رو در طولانی مدت مصرف بکنن میتونه روی جذب B12 تأثیر بذاره. بنابراین توی افراد دیابتی هر از گاهی گفته میشه که یه مکمل یه نوروبیون مصرف بکنن، یا به دلیل نوروپاتی که ایجاد میشه بهشون گفته میشه که نوروبیون استفاده بکنن. نوروبیون رو واسه نوروپاتیش داره استفاده میکنه، ولی تداخلی که B12 و متفورمین هم داره از این طریق داره جبرانش میکنه. کسایی که اچ تو بلاکر استفاده میکنن، پروتون پمپ اینهیبیتور مثالش مثل اومپرازول، پنتوپرازول، نیکسیوم، تمام اینا که پرازول دارن تو این دسته هستن و میتونن روی جذب B12 تاثیرگذار باشن. چرا؟ چون میتونن روی فاکتور داخلی اثر بذاره ها، حواستون باشه. و یه سری بیماری های خود ایمنی ممکنه که روی جذب B12 تاثیرگذار باشن. ویتیلیگو که همون لکوپیس حالا اصطلاح دیگه هست، یا مشکلات تیروئیدی میتونه توی آنمی پرنیشز دخیل باشه. و اما فولاد چرا اتفاق میافته؟ چرا ما کمبود فولاد رو پیدا میکنیم؟ بیشترین دلیلش اینه که ممکنه نیاز ما به فولاد افزایش پیدا کرده باشه، مثل دوران بارداری که نیاز به فولاد افزایش پیدا کرده، یا این که کنه نیوچار کمبود فولاد باشه. ممکنه کسی که روی بازجذبش روی جذبش اشکال داشته باشه، یا این که ممکنه از طریق همودیالیز از دست بده، یا بعضی از داروها مثل متوتراکسات و سولفوسالازین که تو آرتریت روماتوئید استفاده میشه، توی بیماری های التهابی استفاده میشه، ممکنه تداخل داشته باشه با فولاد. خب حالا برای این که بدونیم ارزیابیش رو چطور انجام بدیم، میگه که اگر که داری منابع رو دریافت میکنی خیلی احتمالش کمه که به دلیل B12 و فولاد باشه، ولی یه وقتی هم ممکنه که این مشکل ایجاد بشه. یه وقت آنمی ایجاد میشه که مثلا براش توضیحی وجود نداره، یا اینکه پانسایتوپنی ایجاد میشه. بچه ها پانسایتوپنی یعنی چی؟ گفتم هر وقت پسوند پنی رو شنیدی یعنی کاهش. وقتی میگه پانسایتوپنی یعنی هر سه رده سلول های خونیم کاهش پیدا کرده، یعنی WBC کم شده، یعنی RBC کم شده و پلاکت هم کاهش پیدا کرده. چرا؟ بچه ها توی سنتز DNA به نوع و به B12 نقش داره. خیلی وقتها آنکولوژیست یا متخصصی که پانسایتوپنی رو میبینه به مریض به 9 و به 12 تجویز میکنه، میگه نکنه پانسایتوپنی که ایجاد شده تو رده های سلولی دارم کاهش میبینم به دلیل به 9 و به 12 باشه، که خیلی وقتها هم جواب میگیرن. و اینکه نوتروفیل ها ممکنه که هایپر سگمنته بشن، چون نمیتونه، گفتم چون تو تقسیم دی ان ا نقش داره، میزانش کاهش پیدا کرده و نوتروفیل ها هایپر سگمنته میشن. اینکه ممکنه که شخص به لحاظ نورولوژیک یه سری علائم رو نشون بده، یا اینکه فردی که وگان هست یه رژیم سفت و سخت داره، یا داروهایی که داره استفاده میکنه، اینها تمام عواملی هستن که میتونه توی این مسئله دخیل باشه. خب و این که بهمون میگه بچه ها MCV به تنهایی نمیتونه برامون تشخیص بده که آیا این مشکل از B12 بوده یا از اسید فولیک بوده. خیلی وقتها هم ممکنه که فرد آنمی میکروسیت داشته باشه، در کنارش ماکروسیت هم شده باشه، ولی تأثیری روی MCV هنوز نذاشته باشه. و اینکه برای اینکه بتونیم تفکیک بکنیم آیا مشکل از B12 یا اسید فولیکه، میایم میگه که بیا چند تا فاکتور رو ارزیابیش بکن. یکی از فاکتورها که بهمون توصیه میکنه که اینجا براتون میارم، متیل مالونیک اسید و هموسیستئین رو ارزیابی بکنیم. گفته میشه اگر متیل مالونیک اسید و هموسیستئین هر دو نرمال باشن، پس احتمال این که بخوایم بگیم که B12 یا فولات کاهش پیدا کرده خیلی کم میشه. اگر که متیل مالونیک اسید و هموسیستئین هر دو افزایش پیدا کرده باشن، احتمال این که کم خونی مربوط به B12 باشه محتمل تر هست، و اگر متیل مالونیک اسید نرمال باشه و هموسیستئین افزایش پیدا کرده، احتمال کم بوده B12 وجود نداره و فولاد برامون محتمل تر میشه. پس برای اینکه بتونیم افتراق بدیم بین B12 و اسید فولیک، حتما باید شرح حال از بیمارم بگیرم، شرایطش رو باید بررسی بکنم، ببینم آیا پانسایتوپنی وجود داره، آیا نوتروفیلش هایپر سگمنته شده، آیا علائم نوروسایکولوژیک توش وجود داره یا نه، برای که تفکیک بکنم ببینم B12 هست یا اینکه فولاد هست، متیل مالونیک اسید و هموسیستئین رو ارزیابی میکنم که اینجا نوشته شده. حالا درمان چطور صورت میگیره؟ ما میتونیم هم به صورت اورال درمان داشته باشیم. بچه‌ها من چون تا ساعت 1 میخوام برم، یعنی که تایمی که به من گفتن تا ساعت 1، به خاطر همین آنتراک ندادم وسطش، تو رو خدا ببخشید. فرم پرنترالمون اگر بخوایم بدیم 50 تا 100 میکروگرم فرم پرنترال میتونه داده بشه تا این کمبودی که از B12 ایجاد شده جبران بشه. ولی اگر که بخوایم به صورت اورال دریافت بکنیم، این میزانش تغییر پیدا میکنه. گفته میشه که اورال روزانه 1000 میکروگرم B12 دریافت بشه تا اینکه این کمبودش جبران بشه. خب ولی اگر افرادی که مشکل توی جذب دارن و اینکه نمیتونن توی خوردنش مشکل دارن، میگه بیا یه دوره مگادوز تراپی بکن، یعنی بین 1000 تا 2000 میکروگرم روزانه بره تا سریعتر بتونیم به اون حد نرمالش برسیم. حالا بین 12 که توی بازار داریم توی میزانهای متفاوتی وجود داره، 1000 میکروگرمی داریم، 500 میکروگرمی داریم و برند 2500 میکروگرمی داریم. بر اساس وضعیتی که فرد داره میتونیم از برندهای مختلف و در دوزهای مختلف استفاده بکنیم. و این که بریم سراغ تریتمنتی که توی فولاد دفیشنسی ایجاد میشه، میگه درمانی که میخوای انجام بدی 1 تا 5 میلی‌گرم فولاد داده میشه. باشه یادتون باشه بجز این که کمبود فولاد وجود داره و ما میه فولاد درمان میکنیم، توی تالاسمی ها فولاد 1 میلی‌گرم داده میشه. چرا؟ چون خستگی که توی افرادی که تالاسمی دارن ایجاد میشه، خیلی وقتا گزارش میکنن که با خوردن فولاد حالشون بهتر میشه. درمان نداره ها، فقط حال بهتری رو به فرد ایجاد میکنه که بین 1 تا 4 ماه میتونه ذخایر پر بشن و درمان صورت بگیره. فولیک اسیدی که تو بازار داریم دوزای مختلف داره. 400 میکرو داریم، 600 داریم، 1 میکرو میلی گرم داریم، 5 میلی گرم داریم، 800 هم داریم. این یاد فولیکی که براتون گذاشتم بیشتر توی خانم های باردار داده میشه و قبل از بارداری. بچه ها یادتون باشه یه نکته که میخوام بهتون بگم، این که روز اول زندگی مهمترین دوره زندگیه. حتی خیلی از بیماری هایی که در بزرگسالی مشخص میشه زمینش از همین 1000 روز اول زندگیه. این 1000 روز از کی مشخص میشه؟ از زمان لقا تا پایان دوسالگی که میتونه فرد نقشه بیماری هاش براش مشخص بشه. پس حواستمون باشه، توصیه میکنیم به خانومی که میخواد اقدام به باردار شدن بکنه از 3 ماه قبل یود فولیک رو دریافت بکنه. خب و اینکه گفته میشه که یکی از مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه نقص لوله عصبی هست، پس بنابراین خوردن اسید فولیک قبل از لقا و 12 هفته اول جنینی میتونه از این مسئله جلوگیری بکنه. شکاف کام یکی از عوارضی از حالت لب شکری که ایجاد میشه، ممکنه که به دلیل کمبود اسید فولیک ایجاد بشه که خوردنش میتونه مؤثر باشه. و اینکه گفته میشه که کمبود فولات میتونه شیوع AML و ALL رو افزایشش بده. پس به خاطر همین هست میگم توجه بکنید. و اینکه مصرف فولات تو بارداری شیوع هم تو دورانه بچگی کم کرده، شوی ALL هم در دوران بزرگسالی و احتمال کانسر کولورکتال هم کاهش پیدا میکنه. و چون تجویز فولیک اسید در واقع داره سلامت دی ان ا رو حین تقسیم سلولی برامون تضمین میکنه. بچه ها چه دوزی بهتون گفتم دیگه، یود فولیک 500 میکرو داره. خب نیاز روزانه ما به اسید فولیک 400 میکروگرمه. وقتی خانم باردار میشه نیازش میشه 600 میکروگرم و بسته به وضعیت فرد چقدر داره دریافت غذایی داره. بهتون گفتم دیگه، این دوزش الان براتون توضیح دادم. خب پس به دلیل اثر که فقط این که فولاتو یه جا حواسمون باشه، به دلیل اثری که توی تغذیه تو تومور داره، اگر که توی فردی که کانسر داره نباید داده میشه، مگر اینکه تشخیص داده بشه آنمی ماکروسیت داره به دلیل کمبود اسید فولیک است، اونم اونکولوژیست تشخیص میکنه بسته به صلاح دیدی که چقدر داده بشه. گفتم اسید فولیک قبل از بارداری نیاز ما 400 میکروگرم هست، توی دوران بارداری 600 میکروگرم، توی افرادی که مینور هستن 1 میلی گرم بهشون داده میشه. و این که اینم که به صورت اورال داده میشه. با شایانمون باشه اگر کسی آنمی ماکروسیت داشته باشه و به دلیل کمبود B12 ایجاد شده باشه، ما بیان با فولیک اسید مکمل یاریش بکنیم آنمیشو خوب کردیم، ولی علائم نورولوژیک که مربوط به B12 میشه رو بدتر کردیم. پس باید حتما تشخیص داده بشه این مشکل به دلیل فولیک اسید بوده یا به دلیل B12 ایجاد شده. خب میگه وقتی که کمبود اسید فولیک ایجاد بشه، داده های همولیز، مارکر های همولیز هستن، یک دو روزه خوب میشن. رتیکولوسیتوزیس که ایجاد میشه روز 3 و 4، آنمی که به این دلیل ایجاد میشه 1-2 هفته‌ای به حالت نرمال برمیگرده. و اگر توی رده های سلولی خونی روی گلبول های سفید خون روی پلاکت ها اثر گذاشته باشه، نهایتاً 2-4 هفته به حد نرمالش برمیگرده. خب یه فرمی داریم بچه ها، حتما تو پرونده های پزشکی دقت بکنید، نوشته لکوبرین یا فولینیک اسید، در واقع یه فرم خوب اسید فولیک هست. اگر کسی که داره متوترکسات دریافت میکنه، اگر داره کسی که فلوریوراسیل دریافت میکنه، فولینیک اسید رو بهش میدن برای اینکه بتونه که تأثیر داشته باشه، اگر کمبود فولیک اسید ایجاد شده باشه رو جلوگیری ازش بکنه. خب اینم که در واقع همون توضیحاتی که بهتون گفتم، اینم که بالاتر از 115. بریم سراغ آنمی آخری که میخوام در رابطه با هاش صحبت بکنم، آنمی نرموسیتیک هست. بچه ها جز پیچیده ترین آنمی ها هست. چرا؟ چون خیلی وقتها ممکنه فرد هم آنمی میکروستیتیک داشته باشه هم ماکروستیتیک داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی هم فقر آهن داره یا تالاسمی داره که به این دلیل دچار میکروستیت شده و از طرفی ماکروستیت هم شده. بنابراین خیلی وقتا ما داریم MCV رو نرمال میبینیم چون که اینا رو هم سوار شدن. به خاطر همین میگم ممکنه تشخیصش تشخیص سختی باشه. خیلی وقتها افرادی که مشکل توی جذب دارن ممکنه که آنمی نرموستیتیک رو نشون بدن، سلیاک مشکل دارن، بیماری های اتومیان دارن. افرادی که مشکلات اینو که براتون توضیح دادم بیماری های مزمن دارن که فهمیدیم بیشتر نرموستیت هست، به درصد کمی به صورت میکروسیت دیده میشه. تو افرادی که سیکلی هستن، هارت فیلر دارن و این که افرادی که خون از دست دادن ولی خونی که نتونسته آیرن دفیشنسشون بکنه. خب بچه‌ها توضیحات من تو اینجا تموم شد. من سعی کردم که مطالب رو تا جایی که کاربردی باشه هم تو حوزه تشخیص هم تو حوزه درمان بهتون برسونم. امیدوارم که تونسته باشم این انتقال اطلاعات رو به خوبی به شما داده باشم. بریم با هم چند تا کیس حل بکنیم. خواهش میکنم با من همراه بشین که من مطمئن باشم اون چیزی رو که خواستم تونستم به شما انتقال داده باشم. کیس اولمون یه آقایی هست، RBCش 58.5، وایتش 11.5، پلاکتش 500. میدونیم رنج نرمال پلاکت 150 تا 450 هزاره. پلاکت این آقا 500 هزاره، پس پلاکت افزایش پیدا کرده. میدونیم رنج نرمال وایت بی سی 4 تا 10 هزاره، برای این آقا 11500، پس یعنی افزایش پیدا کرده. هموگلوبین 18، هموتوپوئین 55%. تشخیص و درمان رو به هم میگین به چه شکله؟ بچه ها هستین؟ میخواییم اینا رو با هم حل کنیم یا یعنی اینکه سب بذارم خودتون تو خونه حل کنیم؟ مایعاتش هم داره نرمال دریافت میکنه، دفع مایعات نیست. من فهمیدم خانم شاهایی شما کجا رفتی، ولی مسیر اشتباهی رفتی. میدونی چرا؟ چون بهت گفتم اگر پلی‌سایتمی نسبی باشه و مشکل توی دهیدری شدن باشه روی سایر رده های خونی مثل گلبول های سفید خون و پلاکت نه جناب علی پور، قطعا فقر آهن نمیتونه باشه برای که تمام رده های سلول خونی من افزایش پیدا کرده. خب بچه ها ببینید، من اینو توضیح بدم. RBC افزایش پیدا کرده، وایت هم افزایش پیدا کرده، پلاکت هم افزایش پیدا کرده، پس هر سه رده خونی من افزایش پیدا کرده. هموگلوبین هم افزایش پیدا کرده. آفرین. اگر این حالت باشه گفتیم پلی‌سایتمی ورا هست. به همین دلیل میگم باید ورا رو بدونی که تغذیهش رو بتونی تشخیص بدی. پس تشخیص من پلی‌سایتمی ورا، درمان چیه؟ ارجاع به متخصص، من کاری نمی کنم. بریم سراغ کیس بعدیمون. کیس بعدی یه خانومی با هموگلوبین 17، هموتوکریت 47%. میبینم هموگلوبین افزایش داره بچه ها. MCV 85، یعنی MCV تو محدوده نرمال قرار گرفته. MCH 28، یعنی تو محدوده نرمال قرار گرفته. وایت هم 7.1 تو محدوده نرمال قرار گرفته. پلاکت تو محدوده نرمال قرار گرفته. تشخیصتون برای این فرد چی هست؟ بچه ها چون هموگلوبین افزایش پیدا کرده ولی سایر رده های سلول های خونی، آفرین، پلی‌سایتمیش میتونه ثانویه باشه. حالا یا به دلیل ارتفاعاته، یا به دلیل سیگار کشیدنه، یا به دلیل دهیدره شدنه، که اینا رو باید از هم تفکیکش بدیم. خب بریم سراغ کیس بعدی. یه آقایی با RBC 57 هم، هموگلوبین 12، MCV 68.2، MCH 29. تشخیصم برای این فرد چیه و چه اقدام درمانی انجام میدم؟ با من همراه میشین؟ بچه ها فراهن نمیتونیم به همین صراحت بگیم. من تمام تلاشم این بود که بهتون بگم تا کمخونی دیدی، تا میکروسیتیک دیدی سری نگی فقره ها. ببینید RBCش تو محدوده نرماله، هموگلوبینش هم نرماله، ولی MCV کاهش آفرین، نیاز به داده بیشتری داریم. ولی خب میخوام یک کوچولو ذهنتو ببرم. بارکالله خانم طالبی، داری درست میگی. MCV 68.2 MCH 20.9 میگم میکروسیت هایپوکرومه. وقتی میکروسیت هایپوکروم دیدم سه تا حالت برام باید محرز بشه. یک، نکنه که مشکل توی مسمومیت با سرب باشه. دو، نکنه کمخونی فقراهم باشه، آنمی باشه یا بیماری های مزمن باشه. خب تصور میکنم که مسمومیت با سرب نیست. بین فقر آهن و تالاسمی اگرچه نیاز به داده بیشتری دارم، خب، ولی تو همین اولش بهتون گفتم RBC توی افرادی که تالاسمی دارن معمولا از 5 بیشتره. پس این شک منو بیشتر میبره به سمت تالاسمی، ولی شکه. میام از منسر استفاده میکنم، MCV تقسیم بر RBC، ببینم وضعیت چطوره. با این حال میگم نیاز به دیتای بیشتری دارم، حتما باید فریتین و TIBC را اندازه گیری بکنم تا بتونم به یه نتیجه برسم. شاید جلوتر لازم باشه حتی الکتروفورز اندازه گیری بشه. خب کیس چهارم هم یه آقایی نوروپاتی گزارش میکنه. وقتی میگم نوروپاتی یعنی گزگز دست و پا گزارش میکنه. تو درک استوریش اومپرازول، میگه چند ماهی دارم اومپرازول استفاده میکنم. هموگلوبینش 14، MCV 110. به نظرتون مشکل چی میتونه باشه تو این فرد؟ آفرین خانم شاهی، کمبود B12. میدونین چرا؟ چون وقتی نوروپاتی ایجاد میشه میگم سه تا مشکل کمبود ویتامین های گروه B، B1، B6، B12 میتونه تأثیر داشته باشه. داره اومپرازول استفاده میکنه. اومپرازول پروتون پمپ اینگیبیتوره، میتونه روی B12 من تأثیر داشته باشه. هموگلوبینم نرماله ولی MCV چون افزایش پیدا کرده شکم بیشتر میره روی B12. و آخرین کیسی که براتون گذاشتم یه خانومی با هموگلوبین 13، هماتوکریک 40%، فریتین 14، TIBC 190. تشخیصتون چی میتونه باشه؟ بچه ها توی این فرق هموگلوبین آفرین، ولی کدوم استیج فقر آهنه؟ اینو میتونید به هم بگین؟ بله فقر آهن هست، چون فریتین کم شده و TIBC زیاد شده. آفرین. ولی استیجش رو به هم میگی؟ آیا آنمی ایجاد شده یا نه؟
نه.
آفرین. استیج اولی است. بچه ها میبینیم هموگلوبین نرماله، هموتوکریت نرماله، ولی فریتین شروع کرده به کاهش و TIBC رنج نرمالی 300 تا 360 آروم آروم شروع شده به افزایش. پس آنمی ندارم، مراحل اولیه فقر آهن هست. مرسی از توجهتون، امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو به خوبی بهتون منتقل کرده باشم. خسته نباشین، اگر سوالی دارین من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر زمین، عرض تشکر فراوان از شما بابت مباحث بسیار عالی و با بیان بسیار شیوا و روان که ارائه کردید. انشالله که ما بتونیم باز هم حالا با وجود مشکلات فراوانی که بود باز هم در وبینارهای بعدی در خدمتتون باشیم و از وجودتون استفاده کنیم. خانم دکتر، با اینکه وقت کلاس ما تمام شده ولی حدود 5-6 تا سوال هست، اگر که حالا شما دیگه فکر کنم واقعا خسته شدید، حالا یه آبی بخورید، اینجا هم نیستین که ما ازتون پذیرایی کنید، یه آبی میل کنید و همکارا اونایی که دوست دارن بمونند و ادامه بدن سوالا رو بشنون، اونایی هم که دیگه خسته شدن میتونن کلاس رو ترک کنن و اگر هم که خودتون دیگه فرصت ندارید و به هر حال بچه‌تون هم صداش میاد در اذیت میکنه، هر جور خودتون میدونی ما در خدمت شما هستیم.
من واقعیتش اینه که کوچولو الان اومده تو خونه، من در حد 3-4 دقیقه در خدمتتون هستم که بعد هم برم به کارم رسیدگی بکنم.
اگر که اجازه بدید سوال اصلی رو که سوال خیلی از بچه‌ها رو می‌پرسن در حد همین 3-4 دقیقه بعد از حضورتون خدافظی می‌کنیم، ولی بقیه هم کارا لطفاً باشید تا من اینکه چطوری وایس رو به دستتون برسونیم به اطلاعتون برسونم.
من در خدمتتون هستم.
عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم. خانم دکتر آقاسی عزیز عرض سلام دارم خدمتتون، کمال تشکر و قدردانی رو دارم از مطالب خیلی زیبا و وای بیان شیوا زیبا و مطالب خیلی علمی و کاربردی که زحمت کشیدین فرمودین. چند تا سوال هست که کردم، من سریع از خدمتتون میپرسم که زیاد هم وقت شما رو نگیر. یکی اینکه در مورد هیپوزوفر برای تامین 30 میلی آهن چقدر باید دریافت بشه؟ و یه مورد دیگه هم این که حالا میخوام خانم دکتر این سوالا رو بگم بعد شما جواب میدین یا تک به تک سوال کنم هر جور که راحت هستین. یه سوال این رو کردن، یه سوال دیگه هم این که تشخیص آنمی در باردار مینور چطور هست و دستور آهنی که براش وجود داره و این و یه سوال دیگه هم این که آیا سلیاک در سنین بالا هم اتفاق میفته یا نه؟
ببین در رابطه با سوال اولتون یه ذره صداتون قطع شد، اگر که من درست متوجه شده باشم فرمودین که توی آنمی فقر آهن چه دوزی مکمل آهن باید داده بشه؟
نه خواهد دکتر جان، سوال این بود. نه عرض کردم خدمتتون در مورد لیپوزوفر اگر که 30 میلی آهن بخوایم از اون دریافت بکنیم چند میلی باید دریافت بشه برای تامین 30 میلی آهن از لیپوزوفر؟
متوجه شدم. ببینید لیپوزوفر به ازای هر یه سیسیش 7 میلی گرم آهن داره. خب یعنی اگر قرار باشه شما 30 تا دریافت بکنی حداقل باید 4-5 سیسی دریافت بکنی تا بتونی به 30 برسی. خب ولی که من براتون مثالای بعدی گذاشتم، مثلا آیروکیدی که گذاشتم تو هر یه سیسیش 15 میلی گرم آهن وجود داره، از اونو میتونی 2 سیسی بدی و چون بچه ها یکم سخت میخورن به خاطر همین دراپ توصیه میشه، تو حجم های کم توصیه میشه. اگر الزاماً بخوان از لیپوزوفر استفاده بکنن هر یه سیسیش 7 میلی آهن المنتال داره و آهنش هم لیپوزومال هست، اگر به دندون بچه بخوره هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. خب این سوال اول. سوال دومتون رو باز اگر من درست متوجه شده باشم فرمودین تشخیص فقر آهن توی بارداری، درسته؟
تشخیص خانم عزیز خواهم دکتر جان، تشخیص آنمی توی بارداره خانم بارداره مینور و اینکه دستور آهن براش چطور هست؟ فولات رو فرمودین 1 میلی گرم، حالا اینکه آنمی در باردار مینور چطوری تشخیص میداده میشه و اینکه دستور آهن واسش چجور هستش؟
بچه ببینید من بهتون گفتم اگر سخت‌ترین قسمت کاری متخصص این هست که بتونه تشخیص بده کسی که هم تالاسمی داره هم آنمی فقر آهن داره هر دوی اینا روی هم سوار شده باشن، چون بهتون گفتم خیلی وقتها فریتین توی کسی که آنمی فقر آهن داره فریتین کاهش پیدا کرده ولی توی کسی که تالاسمی داره با نرمال باشه یا افزایش پیدا کرده باشه، ولی اینکه همزمان هر دو تا تداخل ایجاد شده باشه کار سختیه. بهتون گفتم حتی الکتروفورز هم نمیتونه به ما نشون بده. چرا؟ چون اگر رو هم سوار شده باشن ممکن از حد نرمالش کمتر شده باشه. این کاملا بر عهده متخصصه، من تغذیه نمیتونم کار را انجام بدم، ولی میخوام بهت بگم پروتکلی که وجود داره در این رابطه و کاری که انجام میدن ترایال تراپی میکنن، میان به مدت 1 ماه اگر پزشک تشخیص بده بر اساس دیتاهایی که از ذخایر آهن داره، دیتاهایی که از الکتروفورز داره، احتمال بده که هر دو اینا با هم سوار شدن، مکمل یاری آهنش رو شروع میکنه. 30 میلی گرم دیلی رو میده، بعد از 2 ماه آزمایش تکرار میشه، الکتروفورز مجدداً درخواست میشه و از این طریق اگر ببینه عددی که توی هموگلوبین A2 در الکتروفورز گزارش شده نسبت به بار قبلی تغییر کرده، از تشخیصش مطمئن میشه و متوجه میشه که هم تالاسمی وجود داشته هم آنمی فقر آهن وجود داشته. و یه نکته دیگه، خیلی از افراد اصلا نمیدونن تالاسمی دارن، که تو این افراد یه کوچولو کار سخت‌تر میشه، ولی اگر کسی که میدونه پیشینه‌شو داره، چون جزء آزمایش‌های روتین قبل از ازدواج هست و خیلی از افراد از وجود مینور خودشون میتونن مطلع باشن، اون وقتی که کار راحت‌تر پیش میره. ولی کاری که انجام میدن برای پاسخ به سوال شما، ترایل تراپی اتفاق میفته.
هم دکتر جان یه سوالی هم از خدمتتون پرسیدم، این که همکارا سوال کردن آیا سلیاک در سنین بالا هم اتفاق میفته؟
بله بله بچه ها، حتی ممکنه که سلیاک تو 60 سالگی تشخیص داده بشه. خب گفتم کتاب سلیاک میگه خیلی خوششانسی اگر سلیاک تشخیص داده باشه. چرا؟ چون علامت بالینی که سلیاک داره خیلی وقتا میتونه با علائم بیماری های گوارشی، با IBS، با IBD یکسان باشه و پزشک تشخیص درست رو نداده باشه. بخاطر همین حتی میگه تا افرادی هستن که تو سن 60-70 سالگی تازه سلیاکشون تشخیص داده میشه.
مشکرم خانم دکتر جان، خیلی زحمت کشیدین، ممنونم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خسته نباشید.
خانم دکتر ازتون از بیانات بسیار شیوا و روانتون و اینکه به هر حال به اطلاع همکارا برسونم که تقریبا حدود 1 ماه هست که ما با خانم دکتر در تعامل هستیم و واقعا وقت گذاشتن و در حقیقت از وقتشون، از وقت مطلبشون، از وقت زندگیشون هزینه کردن در حقیقت تا تونستن مطالب اینقدر خوب و کاربردی ارائه بدن. از خدمت شما مرخص میشیم خانم دکتر، شما به هر حال به بچه‌تون می‌خوایم برسیم، ما در خدمت همکارا هستیم به خاطر بحث‌های پایانی. دستتون درد نکنه، مزاحم شما دیگه نمیشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.